خب بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. خدمت شما عرض کنم که من سوالات دیروز رو چند تا مهماش رو خدمت شما بگم، بعد از سوالات امروز رو وارد میشم. فرمودن که چرا دعا برای افزایش علم داریم اما برای افزایش عقل نداریم؟ خب این رو عرض کردیم، دوباره هم عرض خواهیم کرد، در روایات جلوتر هم هست که عقل اعطا شدنی است و ولی علم رو میتونید با تلاش افزایش بدید. اصلا شما خودتون باید برید دنبال علم، برای کسب علم اقدام کنید، ولی اگر علم را کسب کردید و بر اساس آن علم عمل کردید، یعنی عقلتان را به کار گرفتید و آن علم را در واقع منشأ عمل قرار دادید، در آن صورت خداوند عقل شما را افزایش میدهد. لذا لازم نیست برای دعا شدن افزایش عقل دعا کنید، و دعا هم در این زمینه نداریم. خدا عقل را افزایش میدهد ولی بر اساس عمل ما. آیا عمل به احکام اسلامی، احکام اسلامی و داشتن عقل هم همانند یک چرخه است که بر هم اثر میگذارن؟ بله همینطوریه دقیقا. هرچه عمل کنید، الان توضیح دادم، اون وقت فهم و عقل بیشتری، بصیرت بیشتری به شما میدهند و شما حقایق بیشتری را درک خواهید کرد، دوباره بیشتر عمل میکنید، دوباره هی افزایش پیدا میکنه. این به صورت یک لوپ، یک چرخه، هی دائما همدیگر را افزایش میدن. استاد، حالا اینا رو باز به تدریج هی مفصل تر عرض میکنم. اگر همه چیز با عقل است، چرا روز قیامت از اعضا مؤاخذه میشود، از اعضا سوال میشود؟ اینو دو بار پرسیده بودن، واسه همین گفتم بگم. اعضا مؤاخذه نمیشن، اعضا سوال میشه ازشون، بعد اعضا ما رو مؤاخذه میکنن که در واقع چرا با دست با من این عمل را انجام دادی؟ من که تحت تسلط تو بودم، چرا این گونه اراده ورزی کردی؟ چرا تبعیت جهل کردی؟ درست شد؟ پس به این صورت هست، یعنی از ما سوال میشه در مورد عملی که با اعضامون انجام دادیم و اعضا شاکی میشن که چرا ما این گونه اراده ورزی کردیم. بله. بعد گفتن خیلی از افراد در دوره‌های تاریخی قبل مورد سرزنش خدا قرار نمیگیرند. چرا نمیگیرند؟ در همه دوره‌های تاریخی مورد سرزنش خدا قرار میگیرند. تو هر دوره خداوند هم حجت بیرونی قرار داده، هم حجت درونی. در روایات بعدی داریم حجت بیرونی ولی است، نبی و اولیا و فرستادگان خداست، حجت درونی عقل است، که حالا اینم توضیح داره، در جای خودش مفصل عرض میکنم که نسبت این دوتا حجت چیه. ولی همیشه در همه اعصار عقل بوده، حجت بیرونی هم بوده، همیشه هم حساب کتاب هست، منتها هر کس به اندازه ظرفیتش، که الان در روایات 7 و 8 و اینا در ادامه همین رو میگه که هر کس به اندازه عقلش در واقع ازش سوال میشه. تزیین و این کارها که فرمودید مگر کار شیطان نیست؟ چرا، کار شیطان هست، ولی خود شیطان هم از تابعان جهل است. بله. فرق هوای نفس، شیطان و جهل چیست؟ شیطان و جهل در واقع بر اساس چی؟ بر اساس دل به هوای نفس، یعنی آنچه که دوست داری، همین، یعنی کنترل نفس، خودت رو کنترل نکن، هر کاری که دلت میخواد انجام بده، هر چی دوست داری، اصلا مهم نیست حق چیست باطل چیست. هوای نفس یعنی شیطان و جهل هر دو این گونه عمل کردن و انشالله ما این گونه عمل نکنیم. چند بار هم این سوالو پرسیدن که آیا این تقسیم بندی درسته که عقل محاسبه گر و عقل مباحثه گر، و خدمت شما عرض کنم که در گفتن تقسیم کردن عقل رو به که یک، عقل محاسبه‌گر و مباحثه‌گر، دو، عقل ماعوبدبه الرحمن. ببینید، نه، عقل در واقع همون ماعوبدبه الرحمنه. خب اون که عقل محاسبه‌گر و مباحثه‌گره، اون ذهنه، اون پردازنده است که در اختیار ما قرار دادن. البته خود عقل سنجش دارد، ولی عقل در واقع سنجش میکنه، عمل سنجش هم هست، ولی در تا وقتی که در این بدن هستیم باید حساب ذهن رو از عقل جدا کنیم. اگر منظورتون اینه که عقل قدرت در واقع سنجش داره، بله، عقل کارکردهایی داره. قبلا هم گفتم یکی از کارکردهاش کشف عالم خارجه، یکیش سنجشه و مقایسه، یکیش استدلاله، یعنی از یک در واقع واقعیتی که کشف کرده به واقعیت دیگر برسه، از علت به معلول برسه، از معلول به علت برسه مثلا، و یکیش هم چیه؟ یکیش هم حکمه، حکم صادر میکنه. اینها کارکردهای عقل هستند و عقل حقیقتیست، ظرفیتیست که ما میتوانیم از این ظرفیت بهره ببریم و کارکردهایی دارن. سوال در مورد رزق گفتن، گفتن اون که در مورد رزق گفتید مخالف عدل الهی نیست. اجازه بدید دیگه من این جور بحث ها رو در جای خودش بهش بپردازم. رزق خودش یه داستان مفصلی است که در روایات بهش میرسیم. بنده هم در حد وسعم کار کردم و میتونیم انشاءالله در جای خودش انشاءالله خدمت شما باشیم. خب بعد بریم سوالای امروز. اگه اجازه بدید این دفعه از آخر من وارد سوالها بشم. خب سوالی که از ما در روز قیامت می شود، آیا این در واقع چی؟ این ملاک می فرمایین همان عقل است؟ حالا سوال خیلی روشن تایپ نشده. سوالی که از ما در روز قیامت می شود، آیا این می فرمایید همان عقل است؟ این سوال واسه چون گنگه سریع عبور می کنم. استاد اونجایی که فرمودین فردی که ظاهری دین رو عمل میکنه ولی دلیل بر عاقل بودنش نیست رو یک بار دیگه توضیح بدید. بله گفتم که منافق، سوره منافقون داریم به ظاهر، اصلا تو خود سوره هم میگه اگه ببینیشون تعجب میکنی از ظاهر متدینشون، خب ولی اینها واقعا در قلبشون انکار میکنند خدا، رسول خدا و ولی خدا رو. اینها کافرند، خود قرآن هم بهشون میگه کافر، ولی چون شهادت این بر زبان دارن ظاهرا مسلمانن. به مسلمانی که کافر است میگن منافق، درست شد؟ این منافق. و شما اون مسلمان ظاهرا مسلمان نماز و روزه میخونه ولی واقعا چیه؟ واقعا کافره. لذا ما نباید نماز و روزه خوان. این اشتباهی که ما توی ادارات و این ور اونور هم قرار دادیم، ارزیابی دینداری رو بر اساس نماز و روزه انجام دادیم، ارزیابی بیدینی رو باید بر اساس ترک نماز و روزه انجام داد، ولی ارزیابی دینداری فقط بر اساس نماز و روزه نیست. نماز و روزه باید بخواند، ولی آنچه که مهم است اون در واقع چیه؟ اون نیتیه که پشت این هست. یه بار منافقانه داره میخونه، دروغ میگه، میخواد جامعه مؤمنین رو گول بزنه، یه موقع نه واقعا اومده پای کار، درسته؟ اینا با هم فرق میکنه، تفاوتشون در چیه؟ تفاوتشون در نیتشونه. واسه همینه در روایت اومده که کل عمل نیتشه، نیته که جهتگیری ما رو مشخص میکنه. جهتگیری مؤمن اساس دینداریشه، عقلانیت دینی، عقل و یادتون باشه به نام اقال، از اقال میاد، از اون دهنه اسب رو میندازن میکشن. اینو تو ذهنتون نگه دارید، تا میگیم عقلانیت دینی زود یه کتاب نیاد تو ذهنتون، این بیاد که اون منظومه معارفی که جهت میده به تحلیل شما، به گرایش شما، به رفتار شما. اساس دینداری همینجاست. پس ببینید کتاب عقل و جهل و بی خود مرحوم کافی نذاشته اول، چون اساس دینداری در نظر مرحوم کلینی، ببخشید در نظر مرحوم کلینی، اساس دینداری عقلانیت دینی است. ببین خیلی مهمه، مرحوم کلینی دستگاه فکری خودش رو اینجا بیان کرده، واسه همین اولین کتابش کتاب عقل و جهله. خب استاد سواد ما زیر دیپلم است. خب ما هم سوادی نداریم. مثالی برای هر روایت در حد سواد ما، ببخشید من اگه مثال سخته است، هر کدوم من گفتم یه بار از برادر عزیزمونم درخواست میکنم نظرات دوستان جمع بشه، اگر بیان من مشکل داره سخته بفرمایید من دوباره توضیح میدم. میتونیم از کانال هم برای این کار استفاده کنیم یا هر طریق دیگری که در واقع عزیز دلمون در حوزه مجازی صلاح بدونه، میتونیم باز به سوالها بیشتر بپردازیم یا مثالهای بیشتر بزنیم. یک سوال پیش اومد استاد، حکم اهدای عضو. یه دفعه خیلی دیگه از موضوع خارج شدیم. حکم اهدای عضو به نظرم الان دیگه به بحث ما مرتبط نمیشه. استاد عذاب برای همه اعضا هم هست، اینها هم به بحث ما مستقیم مرتبط نمیشه. ببینید چون من اگه بخوام اینجا وارد بشم در واقع همه خسته میشن، چون از موضوع دیگه خیلی دارم دور میشم تو این وقت کم. آیا این مطلب صحت دارد که گناه کردن؟ من به همه سوالها پاسخ میدم ولی ذیل روایات. لذا ما یه دور روایات رو میریم با هم جلو، بعد ذیل هر روایتی به یه سوالی پاسخ میدیم. نیم ساعت هم هست. به تدریج خواهید دید که در ضمن چند ماه و یا یک سال مثلا یک منظومه از معارف شکل میگیره، خیلی سوالا پاسخ داده میشه. نهایتا اگر نیاز بود گفتگوهای عمیق‌تر میشه براش برنامه‌ریزی کرد. آیا این مطلب صحت دارد که گناه کردن عقل رو کم میکند؟ بله دیگه، وقتی که گناه کنی برعکس، هر چقدر به علمت عمل بکنی عقل بیشتری عطا میشه، هر چقدر که به این علم عمل نکنی عقل ازت گرفته میشه. توضیحی که میفرمایید همان عقل است. چی؟ این ما ببخشم اینجا گم کردم سوالو. بله خب اللهم وزدنی علم. خب تو قرآن اومده. آیا میشه افزایش علم رو از خدا خواست؟ بله افزایش علم رو میشه از خدا خواست که خدا بسترهای علم آموزی رو برای ما فراهم کنه. ما هم برای کسب علم باید تلاش بکنیم. بله خب کسانی که به ظاهر دیندار هستند و اعمال دین رو انجام میدهند ولی در باطن دیندار واقعی نیستند، یعنی عقل دارند یا نه؟ بله، دو چیز است. یکی عقل داشته باشی، یکی اینکه چقدر عقل داری. بله، سطوح آدم ها در داشتن عقل مختلف است. عقلی که سلمان فارسی دارد من ندارم، عقلی که پیغمبر دارد سلمان فارسی ندارد. عقل اعطا شدنی است، درجات دارد، ولی هر مقدار که به ما عقل دادن می توانیم استفاده کنیم، می توانیم استفاده نکنیم، تبعیت جهل کنیم، می توانیم نور عقل را به کار نگیریم، می توانیم بر اساس رهنمودهای عقل عمل نکنیم. درست شد؟ لذا عقل دارد ولی به کار نمی بندد، عقل دارد استفاده نمی کند، بهره نمی برد. درست شد؟ اینجوریه. خانم یزدانی رو در واقع سوالشون رو پاسخ دادم خدمت شما. عرضم که خب خیلی برنامه‌تون مفید و پربار است، بزرگوارید. امر و نهی کردن به عقل به چه معناست؟ این بجز امر و نهی کردن به انسان است. بله، گفتیم عقل در واقع، ببینید حقیقت، اینم یه نکته خوب اینجا هم توضیح کنم، توی یه دقیقه عرض بکنم. عقل گفتیم موجودی است. این موجودی است، شما سریع تصور نکنید یه مثل یه آدمی رو تصور کنید اسمش رو بذارید عقل ها، چون نگفته چگونه موجودی است. موجودی است، حقیقتی است در عالم، تعینی است، واقعیتی است، مخلوقی است، ولی کیفیت این مخلوق راجبش گفتگو نشده. در عالم انوار خلق شده. حالا ما تو عالم انوار نرفتیم. ببین تو عالم انوار موجودات جسم نداشتن چه بسا اصلا، و تعین به معنی زمان و مکان اصلا مطرح نبوده. لذا حقیقتی است. این حقیقت رو اینجوری ضایع نکنیم در ذهنمون که یه آدمی تصور کنیم به اسم عقل، مثلا من میرم بهش میگم بیا مثلا کمک من کن. حقیقتی در عالم خلق شده که شعور داشته، میفهمیده، اختیار داشته، اراده داشته، کما اینکه خود خداوند متعال که تعین نعوذ بالله ندارد، زمان و مکان ندارد، جا و فضا ندارد، ولی اراده دارد، ولی علم دارد، ولی شعور دارد، ولی انتخابگری میکند. دقت فرمودید. لذا عقل هم حقیقتی است در عالم که خلق شده و مورد امر و نهی قرار گرفته. اینم میخواستم بهتون بگم. خوب شد گفتیم که یه دفعه تصویرهای مثلا آدم همیشه خود دیگران، یعنی همه چیز رو به خودش تشبیه میکنه، حتی خدا رو بعضی اوقات، نعوذ بالله. لذا عقل رو هم مثل خودمون یه موجودی مثلا با دست و پا تصور نکنیم، نمیدونیم چطوری بوده. خب زمان تمام شد. تشکر میکنم از شما که در خدمتتون بودیم. اگر هر گونه انتقادی نسبت به کلاس دارید، به غیر از در واقع خدمت شما عرض بکنم که من یه صلوات بفرستم بعد این نکته عرض میکنم. اللهم صل علی